أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين. اگر حادثه علمی باشد و وجود خارجی نداشته باشد تأویل دارد یا نه؟ چنین حادثه تأویل ندارد مگر به فرض وجود، چون تأویل مربوط وجود خارجی است. اگر چیزی در خارج وجود پیدا نکند تأویل ندارد، فقط تفسیر دارد، مگر اینکه برای او وجودی فرض بکنیم که بر فرض وجود تأویل او چیست. اما آیه که درباره آفرینش آسمان ها و زمین در 6 روز سخن میگوید، آیه 54 سوره مبارکه اعراف، اولین آیه است که در قرآن کریم آفرینش آسمان ها و زمین را در 6 روز ذکر میکند. آیاتی که مربوط به آفرینش آسمان ها و زمین در 6 روز است چند تایپ است و چند تا بحث مربوط به این است. یکی این که منظور از این ایام چیست، این باید بعد از گذشته اون سیر اجمالی روشن بشود که منظور از این ایام چیست. یقینا روز به معنای 12 ساعت در مقابل شب نیست و یقینا روز به معنای شبان روز نیست، چون گاهی روز در مقابل شب است، مثل همین آیه که در یغشی لیلا نهار. یه وقت روز مجموعه شبان روز است، مثلا میگن صلات یومیه. صلات یومیه یعنی نماز شبان روز، که یوم یعنی شبان روز، نه یوم در مقابل لیل. گاهی هم روز به معنای روزگار است، نه به معنای مقابل شب و نه به معنای مجموع شب و روز. مثلا الدهرو یومان یوم لک به یوم علیک. روزگار دو حالت دارد، یعنی سیر تاریخی این چنین است که برهی از روزگار را یوم می نامند. مثلا میگن روزی در این کشور شاهنشاهی بود، روزی در این کشور مشروطه بود، روزی در این کشور جمهوری اسلامی مستقر شد. این روز یعنی عصر. ولی یوم در قرآن کریم که آسمان ها و زمین با معیار یوم مثلا 6 روز خلق شدن، هیچ کدام از اینها نخواهد بود. برای اینکه بالاخره چه یوم در مقابل شب باشد، چه یوم مجموعه شب و روز باشد، چه یوم به معنای برهه از تاریخ باشد، اینا فرع بر آن است که یک زمینی باشد یا آفتابی باشد و زمین به دور آفتاب بگردد و به دور خود بگردد، با گردش دور خود و به رام حرکت وضعی شبان روز پدید بیاید و حرکت دور آفتاب سال و ماه پدید بیاید. ولی اگر هنوز آسمان و زمین خلق نشد، هنوز شمس و قمر خلق نشد، هنوز این مجموعه پدید نیامد، اون روز معنای خاص خود را خواهد داشت. حالا معنا چیست باید در خلال بحث‌های آینده به لطف الهی روشن بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، گاه دو تا سوال می‌ماند. یکی این که اون موجوداتی که بین آسمان و زمین است اونها را در چند روز خلق کرد. سوال دوم آن است که حالا این 6 روز که مربوط به آسمان و زمین است، آسمان ها را چند روز و زمین را چند روز، تقسیمش به چه نحوه است؟ این دو سوال میماند. این دو سوال را قرآن کریم پاسخ داده است. فرمود به این که اگر گفته می شود خداوند آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد، یعنی مجموعه نظام کیهانی را، اعم از آسمان و اون چه در آسمان است، زمین و اون چه در زمین است و اون چه بین الارض و السما است. برای اینکه قرآن اگر بخواهد منظور از آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است جدا ذکر بکند، اون را علاحده بازگو میکند، میفرماد آسمان و زمین و اون چه که بین آسمان و زمین است. و در هر جا که فرمود آسمان ها و زمین و نفرمود اون چه بین آسمان و زمین است، در اون جاهایی که نفرمود آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است، منظور مجموعه آسمان و زمین و اون چه بین هماست. و اما اون چه در خصوص آسمان ها زندگی می کنند، یا خصوص زمین زندگی بکنن، اون اصلا تو این بحث های خلقت ستت ایام نیست، مبحث خاص خود را دارد. بنابراین وقتی خدا میفرماید آسمان ها و زمین در 6 روز خلق شد، یعنی آسمان و زمین و فضا و هوا و چیزهای دیگری که بین آسمان و زمین است، این مجموعه در 6 روز خلق شد. اما اون موجوداتی که در آسمانن، اون موجوداتی که در زمینن، رأساً از این بحث بیرونه. این را قرآن داره، چون بعضی از آیات میفرماید آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، بعضی از آیات میفرماید که آسمان و زمین و اون چه بین السماء و الارض است، این مجموعه در 6 روز خلق شد. این معلوم می شود که اون طایف از آیاتی که می فرماید آسمان و زمین در 6 روز خلق شد، یعنی آسمان ها و زمین و اون چه بین السماء و الارض است، مثل هوا یا لایه های اوزون یا چیزهای دیگری که یکی پس از دیگری کشف می شود، این مجموعه در 6 روز خلق شد. مطلب بعدی آن است که آیاتی که این کلی و مجمل را تجزیه می کند و تفصیل می دهد دو طایف است. یک طایفه می‌فرماید که آسمان‌ها را خدا در 2 روز خلق کرد. یک طایفه آیاتی است که می‌فرماید زمین را در 2 روز خلق کرد. خب این 6 روز اگر مال مجموعه آسمان‌ها و زمین و اون چه بین الارض و سماست، طبق بعضی از آیات آسمان‌ها در 2 روز خلق شد، طبق بعضی از آیات دیگر زمین در 2 روز خلق شد. این 4 روز که از اون 6 روز منها بشود، و هر نتیجهش این خواهد بود که بین الارض و سما، اون چه هم که به نام هوا و مانند آن است، اون هم در 2 روز خلق شد. این یه نحوه تفسیر قرآن به قرآن است، بدون اینکه به المعجم مراجعه بشود یا به لغت مراجعه بشود یا از واژه کمک گرفته بشود. یه وقت است که تفسیر قرآن به قرآن به این است که مثلا ما ببینیم که ستت ایام در چند جا به کار رفت یا خلقه در چند جا به کار رفت. خب این یک تفسیر قرآن به قرآن رایجی که قبل از المیزان هم بوده و بعد از المیزان رواج پیدا کرده که با المعجم مشکل حل می‌شود، که این ساده ترین راه برای تفسیر قرآن به قرآن است. یه وقتی پیوند معنوی آیات است که دیگه از لغت و المعجم و مانند آن کسی کمک نمیگیرد. این اجتهاد قرآنی است، این از ابتکارات المیزان است، وگرنه تفسیر قرآن به قرآن از دیر زمان بود. این که انسان پیوند معنوی آیات را پیدا کند و اون کمبود را با اجتهاد حل کند به کمک آیات، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. وگرنه یک المعجم را انسان جلو بیارد، واژه ها را برابر المعجم فیش برداری کند، بعد با این فیش هایی که از المعجم به دست آورد به سراغ آیات برود، این قبلا هم بود بعدا هم رواج پیدا کرد. اما این ابتکار المیزان نیست، ابتکار المیزان در اون پیوند معنوی آیات به هم است که دیگه تو المعجم نیست، از لغت بر نمی آید و انسان هم نمی داند به کمک کدوم آیه آیه را حل کند، چون از لغت که کمک نمی گیرد، از المعجم که مدد نمی گیرد. خب بنابراین آیات چند طایفه است. طایفه اولا آیاتی است که دلالت میکند که خلقت آسمان و زمین در 6 روز است، نظیر همین آیه محل بحث، یعنی آیه 54 سوره مبارکه اعراف که فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. مشابه این آیه که جزء همین طایفه، آیات دیگری هم که دلالت میکنند بر اینکه آسمان ها و زمین در 6 روز خلق شده است، نظیر آیه 3 سوره مبارکه یونس که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، دیگه سخن است ما بینهما نیست. آیه 7 سوره مبارکه هود هم این است و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. در این آیات که طایفه اولا محسوب می شوند، دیگر سخن از بین الارض و السما نیست تا روشن بشود تکلیف فضا و هوا و امثال ذلک چیست. در اونجاها سخن از بین نیست. از همین طایفه اولا در سوره مبارکه پدید آیه 4 این است هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، این طایفه اولا. تا طایفه ثانیه مشخص می کند که اینکه خدا آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد منظور خصوص آسمان و زمین نیست، بلکه آسمان ها و زمین و فضا و هوا و هرچه بین الارض و السماست اونا هم تو همین 6 روز خلق شدن. این طایفه ثانیه است که در سوره مبارکه قاف و مانند اون به این صورت آمده است که خداوند آسمان و زمین و اون چه بین الارض و السماست، نظیر آیه 38 سوره مبارکه قاف بود ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. پس اگر لایه اوزون هست، اگر فضاست، اگر هواست، اگر چیزهای دیگری که بشر هنوز کشف نکرده و بعدن کشف می شود، همه و همه که بین الارض و السماست، اینم تو همون مجموعه 6 روزه. آیه 4 سوره مبارکه سجده جزء طایفه ثانیه است که فرمود الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. بعد جریان عرش رو ذکر میکنند ثم استوى علی العرش. خب نشانه این که عرش جزء سماوات نیست این است که عرش جزء مقام فرمان روایی است که خدا رو عرش مستوی است. مستوی است یعنی مستقر است. خب معلوم می شود که عرش جایی است که فرمان خدا رو اونجا استقرار دارد و اون عرش حامل فرمان خداست و اگر عرش جزء آسمان ها بود خب او که حامل می شد نه محمول، در حالی که در بخشای دیگر ذات اقدس اعلام فرمود که خداوند یمسک السماوات والارض ان تزولا، او حامل این مجموعه است. معلوم شد عرش بیرون از منطقه آسمان ها و زمین است، عرش جزء آسمون ها نیست. خدا ممسک و نگهبان و نگهدار مجموعه نظام کیهانی است، یعنی هر چه آسمان نام دارد و هر چه زمین نامیده می شود اینها محمول است و حاملش خداست، نگهدار و نگهبانش خداست، که این باید در بحث عرش یاد بشود. خب آیه 4 سوره مبارکه سجده این است که الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. پس مجموعه آسمان ها و زمین و اونچه بین الارض و السماست این در 6 روز آفریده شده و این موجود بین الارض و السما هم جزء همین 6 روز خواهد بود. خب پس دو طایفه است، یک طایفه دلالت بکند که آسمان ها و زمین در 6 روز، طایفه دیگر باز بکند فرمود آسمان ها و زمین و اونچه بین الارض و السماست در 6 روز. از هر کدام از این دو طایفه نمونه های خونده شد، البته استقصا فرمایید نمونه های دیگری هم هست. مطلب سوم و مقام سوم بحث تنوی و تقسیم است که این 6 روز دو روزش مال آسمان هاست، دو روزش مال زمینه و دیگر آیه ای نیست که دلالت بکند بر این که این بین الارض و السما هم در دو روز خلق شد. در سوره مبارکه فصلت اونجا به این صورت باز شده است که دو روز مال آسمان هاست، دو روز مال زمین است. آیه 9 سوره مبارکه فصلت این است، فرمود قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. حالا یوم به معنی تطور است، به معنای سیر مادی این مواد است تا به صورت زمین در بیاد. حالا این اگر بخواهد به زبان تاریخ در بیاید ممکن است 10 سال باشد، 10 میلیون سال باشد، 10 میلیارد سال باشد، سال شمسی و قمری باشد یا سال نوری باشد، نگه روشن نیست که حالا این تطور چند روز طول کشید، چند سال طول کشید، چند سال نوری طول کشید، ولی زمان به این صورت تاریخ نبود، ولی یقینا زمان بود، چون هر جا حرکت هست زمان هست، حرکت در لازمان ممکن نیست، اما تاریخ بر نمی دارد که یک سیری باشد زمینی به دور آفتابی بگردد لیل و نهاری پدید بیاید، نه، ولی زمان یقینا بود اگر ماده است و اگر حرکت است تدریجه، هر جا تدریجه زمان هست. آیه 9 سوره فصلت این است، فرمود قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. پس زمین در دو طور و در دو مرحله کم کم به این صورت در آمد. سوره حامیم فصلت آیه 11 این است ثم استوى الی السماء بیدخان آسمان به صورت یک گازی بوده است. بعد این را خداوند فقضاهن سبع سماوات فی یومین، آسمان ها را به هفت طبقه، به هفت بخش در آورد در دو روز. پیش این ها فکر میکردن که این سماوات سبع همون اون هفت فلک است که مثلا بطلمیوسی ها اینا دارن. الیوم یک برداشتی دارد، ممکن است در آینده نزدیک یا دور برداشت دیگری باشد. ما در مسائل علمی و تجربی به همون اندازه مطالب را به قرآن اسناد میدیم که در مطالب فقهی و حقوقی اون کار میکنیم. اگر یه چیزی را یقین داشتیم به صورت یقین اسناد میدیم، و اگر چیزی را مظنه داشتیم به صورت مظنه اسناد میدیم. و این هم هیچ منافاتی ندارد که بعد کشف خلاف بشود، چون کشف خلاف تو فقه هم هست. خب یک فقیه وقتی یک مطلبی را فهمید، برابر فهم خود به کتاب سنت اسناد میدهد، بعدم برای خودش کشف خلاف میشود، تجدید نظر میکند، یا دیگران برای کشف خلاف میشود. این اختلاف به فهم فقیه برمیگردد یا به فهم مفسر برمیگردد. این چیزی نیست که حالا معاذ الله اگر کشف خلاف شد معناش این است که سنت اشتباه کرده معاذ الله یا قرآن اشتباه کرده، ولی اسناد قطعی و علم زدگی صحیح نیست که انسان بگوید الا و لابد این است. نه، اون چیزی که ما میفهمیم فعلا این است. و قرآن کریم یه بیان علمی دارد که این باید حل بشه، یه بیان فلسفی و کلامی دارد که اون دیگه قابل تغییر نیست، چه هیئت بطلمیوسی چه هیئت فلان. چون وقتی که قبل از بطلمیوس عقدمین، یعنی قبل از 2000 سال، اینها جریان سپهر را ریاضی حل می کردن، نه طبیعی، یعنی مداراتی رسم می کردن که حرکات را رو اون مدارات ترسیم می کردن. اون عقدمی جریان حرکات را رو مسائل ریاضی حل می کردن، نه طبیعی. از بطلمیوس به بعد، یعنی قدما، کم کم این رو سبقه طبیعی دادن، گفتن جرم است و جسم است و خلق الجام می پذیرد یا نمی پذیرد و اینا. بعد متأخرین فهمیدن نه، حرف با اقدمین است نه قدما، چون قبل از بطلمیوس همین فرمایشات ریاضی مطرح بود. یعنی اونی که تو این کتاب‌های فقهی حوزوی هست این است که اقدمین این سپهرشناسیشون رو مدارات ریاضی بود. بعد کم کم برای تقریب به ذهن جرمی و جسمی و فلکی ترسیم کردن، بعد کم کم شده فلکی و جسم شد که دیگه از ریاضی به طبیعی منتقل شد. چون سالیان متمادی روش کار نمی کردن همینطور مون. تو این عصرهای اخیر که در این زمین کار کردن فهمیدن حق با اقدمین است، جرمی نیست، پوست پیازی نیست، فلکی در کار نیست، یک مدارست و یک کوکبی دارد حرکت میکنه. حرفی نیست که متأخرین تازه گفته باشن، نظیر همین ذرات اتمی که مغناطیس قالب ذرات پراکنده بود. اقدمین میگفتن جسم مرکب از ذرات ریز است، همین ذرات اتمی الیوم. قدما میگفتن نه، جسم پیوسته است، به تعبیر مرحوم بو علی جسم در ذات خود پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. اونا میگن نه، این سنگی که شما میبینی مثل یک مشعارده، مونتهای مشعار ذراتش یه قدی درشت است و چشمگیر است، شما میفهمی اینا متصل نیستن، مجتمع هم. یه تک سنگ نمیبینی خیال میکنی متصل هم. اینا مجتمع هم. ما فصل و وصل نداریم، جمع و فرق داریم. خلاصه حرف اقدمین چیز دیگر بود، قدما چیز دیگر بود، متأخرین چیز دیگر است. اون چه که در تمام این امور مطرح است اون سبقه تفسیری فلسفی و کلامی است که هیچ تکون نخورده بلکه کاملتر شده. قرآن کریم می‌فرماید به این که این موجودی که نبود و پیدا شد خدا دارد، این موجودی که حرکت می‌کند محرک دارد. می‌بینید این حرکت از آسمان به زمین آمده، یعنی جریان کوپرنیک، جریان گالیله تحول کوچکی در جهان حرکت پدید نیاورد، تحول عظیمی است. دیگران فکر میکردن بر اساس زمین محوری است، یعنی زمین آرام است و مرکز است و آسمون ها و این شمس و قمر حرکت میکنند. جریان کوپرنیک و امثال ایشون این حرکت را از آسمان به زمین آورد، کاری به حرکت او شرط ندارد. این زمین شماست که به دور خودش میگردد، به دور شمس میگردد. این جناب گالیله، جناب کوپرنیک، این بزرگان حرف کمی نیاوردن. این حرکت از آسمان به زمین آمد و کل مسائل حرکت عوض شد، ولی برهان حرکت فلسفی و کلامی ذره‌ای تکون نخورد. برهان حرکت که حرکت محرک می‌خواهد تا او محرک محرک نخست منتهی بشود ذره ای تکون نخورد. اونایی که برهان تام میدونستن، دیروز تام میدونستن، امروز هم تام میدونن، قبلا ناقص میدونستن، امروز هم ناقص میدونن، میگفتن برهان حرکت واجب اثبات نمی کند، محرک اول ثابت میکند، الیوم هم همین حرف میزنن. میبینید جریان تئوری قبض و بسط، جریان ترابط معارف پاش به جای بند نیست. خب این تحول کم نبود، حرف کوپرنیک که حرف فرعی که نبود، این حرکت از آسمان به زمین آورد. یا سخن گالیله که کم حرف نبود، اون میل طبیعی را به جاذبه کشون. یعنی تحول عظیمی در طبیعیات ایجاد کردن، نه یک مسئله بلکه یک فن را عوض کردن. خب هر فن نمیبینید صدها یا دهها یا صدهزارها مسئله داره، میبینید یک کتاب کلن عوض شد، یک رشته کلن عوض شد، اما برهان حرکت ذره تکون نخورد. اونایی که برهان حرکت تام میدونستن علم تام میدونن، اونایی که میگفتن برهان حرکت محرک اول درست میکند نه واجب، الیوم هم همون حرف میزنن، میگن حرکت محرک میخواهد. ما خیال میکردیم زمین ساکن است و سپهر حرکت میکند، حالا به عکس فهمیدیم نه، زمین حرکت میکند، شمس ساکن است، فرق نمیکند، بالاخره حرکت محرک میخواهد. دیدید سخن از ترابط معارفی حرف باطلی است؟ دیدید سخن از قبض و بسط سخن باطلی است؟ یه تحول عظیم و جهانی در یه رشته های عمیق تجربی پدید می آید، ولی تو بحث فلسفی ذره تحول پدید نمی آید. قرآن رو اون محور ثابتش کار داره، فهمت بالاخره حرکت محرک می خواهد، معلول علت می خواهد، مخلوق خالق می خواهد. حالا یا اون حرکت بکند یا این، بالاخره یا زمین حرکت بکند یا شمس، هر دو مخلوقن، خالق می طلبن، هر دو متحرکن، محرک می طلبن. در دانش‌های کشتیرانی فرق‌های فراوانی پدید آمد، اما برهان قرآنی سر جاش محفوظ است. بالاخره این شکاف آب با یه عاملی یه محرک می‌طلبه. اونه که قرآن کار دارد رو اون سبقه فلسفی و کلامی شکار دارد، رو جهان بینی شکار دارد. اونه که عوض می‌شود بحث‌های مادی و تجربی است. حالا یا این حرکت بکند یا اون. پس می‌شود یک رشته کاملاً زیر رو بشود و رشته دیگر تغییر پیدا نکنند. این طور نیست که تمام رشته های علوم نظیر آب یه استخر باشند که اگر یه سنگ انداختی کل استخر موج پذیر باشد، این چنین نیست. یا تمام رشته های علوم نظیر افراد یه اتاق نیستند که اگر یه مهمانی وارد شد همه تکون بخورن جا به جا بکنن. نه، اتاقهای متعددی دارن، دیوارها و جدارهای بین اینا هست. ممکن است استخرهای متعدد داشته باشیم که اگر یه سنگی در یه استخری موجی بیافریند استخرهای دیگر آرام باشن. یک مهمانی وارد یه اتاق شد، ساکنان اتاقهای دیگر یا خانه‌های دیگر همچنان سر جاشون بنشینند. این چه نیست که همه علوم به همه رشته ها مرتبط است، یه گوشه که عوض شد گوشه های دیگر تغییر بکنن، تا بگوین میگه شما که حالا میخواید از آیات استفاده کنید، از زواد استفاده کنید، فتوای فقهی بدید، باید بفهمید در کل جهان چه خبره، چون نمیدونید اطلاعتون هم از تفسیر و فقه تام نیست. اون بازش اینه دیگه، برای آب بستن زیر قداست فتوا میگن چون همه علوم به هم مرتبطن و علوم فراوانی از راه رسیدن و فقهای حوزوی از اونا بی خبرن، فتوای اینها مرتجع است و قداست نداره، راکد است و جامد است و زیر شابهن. به هر تقدیر، خب پس طایفه اولا دلالت کرد بر اینکه سماوات و عرض در 6 روز، طایفه ثانیه دلالت میکنند بر اینکه این 6 روز مال مجموع آسمون ها و زمین و اون چه بین الارض و السما است. طایفه ثالثه رو باز میکنه، میفهمه زمین در 2 روز، آسمون هم در 2 روز، قهرن اون چه که بین الارض و السما میموند نظیر فضا، هوا، دایه اوزون، اون چیزایی کشف شده یا کشف نشده اونم در 2 روز. و منظور از این آسمون هم اون 7 فلک نیست، برای این که طبق هیئت پیشینیان تمام این ستاره های ثابت در آسمان 8 و فلک 8 بود، طبق هیئت اطلسی قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، این 7 ستاره را در 7 آسمان جا می دادن، ثوابت را در فلک 8، فلک اطلس را که فلک الافلاک می نامیدن چون 20 ستاره بود، مثل کلمه اطلس 20 نقطه بود، می گفتن محیط و افلاک 8 است. ولی قرآن از دیر زمان فرمایشش این بود که زین السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی تمام این ستاره ها تو آسمان اوله، پس منوش قرآن نمیخواد او رو بگه، این رو هم قبلا متفتن بوده. خب اما اون چه که بین الارض و السماست میمونه 2 روز، که این دروز مال اون بین الازه بستم هست. یه مطلب دیگری است که در قرآن کریم از اونها به عنوان اربعت ایام یاد کردن و اون آیه ده سوره مبارکه ها من فصلت است. همود و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام سبا اندساری. این اربعت ایام طبق بیان سیدن رستار رسمان لره جز اون شیش روز نیست، برای اینکه این شیش روز به دو تا دو روز تقسیم شد که چهار روز ازش خارج شد، یه دو روز مونده. چون آیات فراوانی دلالت میکرد به اینکه آسمان و زمین رو بین هما فی ستت ایام خلق شد. آیه 9 سوره ها من فصلت این است که خلق الارض فی یومین. آیه 12 فصلت این است که آسمان ها را قضاهن سبع سماوات فی یومین. پس آسمان ها دو روز، زمین با همه مجموعه ای که در زمین شناسی است دو روز، میشه چهار روز. این چهار روز که از اون شش روز کم بشود دو روز میمونه. این دو روز در سیدان استاد بفهمد که مال بین الارض و السما است. اما این اربعت ایامی که در آیه 10 سوره فصلت است جز اون ستت ایام نیست. این اربعت ایام از سنخ اون هم نیست. این اربعت ایام ناظر به فصول چهارگانه است، به دلیلی که دارد خداوند اقوات را، روزی ها را در چهار روز مشخص کرده است. این روزی ها مال فصول چهارگانه است دیگه. اگر تمام فصل ها یه فصل بود دیگه روزی به دست نمی آمد که، باید زمستان باشد، باید تابستان باشد، باید بهار باشد، باید پاییز باشد. پس این اربعت ایام می شود راجع به فصول چهارگانه. والحمدلله.